اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه والجود التقویه والنغاوة النقویه والهیبة العسکریه والغیبة الالهیه الحجة الهاد المهدی. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. قال الله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بحول قوه الهی ان شاء الله بناست در این چند روز که توفیق این رو داریم مشرف باشیم در خیمه و خرگاه ذکر ابا عبدالله الحسین علیه السلام به کنکاش و دقت کمی بیشتر از پیش در موضوع عرصه های هفتگانه جهاد که امروز توسط امام مسلمین حسین زمان ترسیم شده بپردازیم. یکی از دلایل این که چرا در محرم امسال موضوع بحث ما عاشورا روح گام دوم هست اینه، امروز مهمترین مسئله در دنیا، مهمترین مسئله این تقابل بین اسلام و استکبار، همه چی داره با این تنظیم میشه، اونم در دوره جدید. مدل تقابل جدید خیلی با گذشته متفاوته، از جهت اینکه ابعادش متفاوته، و الا همون احکام و مبانی که صادق در این تقابل جبهه حق و باطل، همون احکام و مبانی در امروز هم صادق. ولی خب بالاخره تنوع و روزاوری اتفاقات باعث میشه و گستره بیشتر اسلام 1400 سال پیش کجا، اسلام امروز کجا. امروز مسئله عالم شده اسلام، مسئله عالم شده اسلام. اگر یه اجماعی میبینید حدود 170 کشور تقریبا 165 تا 170 کشور تو مسئله بحران خاورمیانه دخیل میشن تو این جریان داعش، برای تقابل، برای مواجهه، برای جنگ با اصل اسلام. خب این یه پدیده نوعیه، قبلا این اتفاق با این گستره و عمق نبود. حالا چرا امروز اینجوری وضعیت؟ این مار جلسات تحلیل سیاسی و جریان شناسی اجتماعیه. نه، مسئله ما اینه که به عاشورا نگاه کنیم، به حماسه ابا عبدالله نگاه کنیم، تا بتونیم راهمون رو در عاشورای امروز، یعنی در این تقابل یزیدیان و حسینیان، در این تقابل حق و باطل، راهمون رو پیدا کنیم، عزم و انگیزمون رو قوی کنیم. باید به این بپردازیم، به این موضوع انقدر بپردازیم که دیگه گفتمان اجتماعی بشه، یعنی جوونا و نوجوونا که مخاطب اصلی این برنامه مبارزه و جهاد در 40 ساله دوم انقلاب هستن، وقتی با هم صحبت میکنن راجع به این موضوع صحبت کنن، امروز کجا بریم، تو الان تو کدوم جبهه‌ای، چیکار داری میکنی، اگر پشت در پشت هم اون معنای حقیقی اهل ایمان تحقق میخواد پیدا بکنه، انما المؤمنون اخوه، مؤمنین برادر همدیگن، خب این برادری تو کدوم میدان بعد خودشو نشون بده. الان از دفاع مقدس و روزهای سخت اسارت و اینها فرمودن برادرمون، اینجوری قطعا نیست که خدا یه عده جوانی رو در یه دوره‌ای دچار ابتلا و امتحان سخت کنه، در یه دوره‌ای یا چند دوره‌ای دیگه بگه خب شما جوانان بعدی دیگه استراحت کنید. نه، باید ببینی اون عرصه‌ای که عرصه توست کجاست. اگر دیدی زندگی راحت داره میره جلو، دغدغه، تب مبارزه، حول و ولای مقابله تو وجودت نیست، نه اینکه زمان چنین زمانه ای نیست، باید متوجه بشی تو میدان نیستی. و الا همین الان نوجوانان و جوانان امروز در یمن، در عراق، سوریه، فلسطین، لبنان، غزه، حجاز، قطیف و سایر عرصه هایی که خیلی روی جریان مقابله و مبارزه درش، با این دغدغه ها، با این حال و هواها، با این تب و شورها دارن زندگی میکنن. ابا عبدالله الحسین علیه السلام چرا الگوی ورود ما در گام دوم انقلابه؟ دیروز عزیزی میفرمود شما گفتید 40 ساله دوم، ما به هم ریختیم، یعنی 40 سال باید طول بکشه تا تحقق امر فرج که آقا فرمود طلوع خورشید عظمای ولایت یا طلوع خورشید ولایت عظما. نه، منظور این نیست، این بستگی به شما داره، واقعا بستگی به شما داره، اینو بالای منبر عرض می کنم، واقعا بستگی به شما داره. اگر تو این 7 عرصه خودت رو رسوندی به جبهه، هرچی لشکر و سپاه توی این میدان بیشتر، مصممتر، مسلحتر، پرتوانتر باشه، پیروزی نزدیکتره. 25 ساله اسرائیل میشه 10 سال، چرا نشه؟ شما میدونید البته قبل از فرج بقیت الله الاعظم باید این اتفاق افتاده باشه، یعنی خیالتون راحت تا ما مکه و مدینه رو برای ظهور بقیت الله الاعظم امن نکنیم، خدا این اتفاق رو ایجاد نمی کنه. خدا هیچ وقت دیگه اجازه نمیده که هر بلایی به پاشه، به معنای این که یه جایی دعوت کنه بگه یا ابن الحسن بیا، مثل اون زمان که گفتن یا ابا عبدالله بیا، بعد که آقا بیاد اینا منصرف بشن، یعنی بله ما گفتیم بیا ولی دیگه نیستیم. خدا دیگه دوبار این کارو نمیکنه. این بسته به شماست. نوجوانهایی مثل شما تو ارتباطتون با خدا، جوانهایی مثل شما تو اتصالتون با خدا. ببینید رفقا، جهاد، مبارزه یه لازمه بسیار مهمی رو داره، اونم ایمان عمیق و اتصال به خداست. نباشه اصلا جهاد و مبارزه معنا نداره. خیلی ها جبهه بودن، برگشتن، به قول مقام معظم رهبری فرمودن پشیمون شدن. بعضیا بودن جبهه، برگشتن، دیگه ادامه ندادن، پشیمون نشدن، گفتن یه تاریخ خوبی داشتیم، ولی دیگه ادامه ندادن. در صورتی که هر که ایمانش عمیق تر باشه، اتصال حقیقی به خدای متعال داشته باشه، دغدغه خدای متعال تو سینه این بنده قرار میگیره، تو سینه این بنده قرار میگیره. خدا نعوذ بالله خوشش میاد عالم انقدر پر از فساد و فحشا باشه؟ اصلا در آیات قرآن خدای متعال تصریح میکنه من یکی از دلایل آفرینشم اینه که به وسیله حق باطل رو نابود کنم. این اصلا تصریح کلام خدای متعاله. در سوره مبارکه انبیا، ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین، من آسمان ها و زمین رو به بازی نیافریدم. لحن خدا رو ببینید دوستان جوان، لحن شناسی شما خیلی قوی تره. حس خدای متعال رو تو این جمله درک کنید. من زمین و آسمان رو به بازی نیافریدم. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین، که البته اگه میخواستم به بازی این زمین و آسمان ها رو بیافرینم میتونستم. خدام دیگه اراده میکردم تو نظام خلقت یه بازی را بندازم، میتونستم. خب خدایا قربون این ناراحتیت بشم، چون از کلام خدا این ناراحتی برمیاد. انگار یه عده به بازی گرفتن زندگی رو، انگار یه عده به بازی گرفتن خلقت رو. کی فهم؟ من آفریدم، من به بازی نیافریدم. من دلیل داشته برای این خلقتم. میفرماد بله به بازی نیافریدم. حالا سخنان علامه رو ذیل این آیه بعدن خودتون مراجعه کنید، علامه طباطبایی قدس الله نفسه و زکیه، ایشونو ببینید، تفاسیرم ببینید. نمیخوام الان وارد بحث قرآنی این موضوع بشم، فقط خواستم بدونید خدای متعال چقدر تو این مسئله جدیه. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون. من برای اینکه حق رو بر سر باطل بکوبم و باطل رو به وسیله حق نابود کنم، همه ی هستی رو آفریدم. چه نگاهیه که شما دارید؟ آقا یه وقتی نگید که این حرف مال امروز شاید خیلی نباشه، به حضرت عباس مال امروزه. چرا مقام معظم رهبری تمام زندگی ما رو عرصه جهادی تعریف میکنه؟ حالا من بگم سپاه به سن گذاشتم، جوان حساب نمیشم، باشه، با جوانها که هستم، چرا زندگی شما، یعنی زندگی ما به زندگی شما گره خورده؟ مؤمنین به هم متصلن، تواصلو،
این اتصال باید باشه، متحابین فی الله، متواصلین متراحمین. اینجا دیگه پیر و جوان نداره، مؤمن با مؤمن دیگه باید وصل باشه، یکی باشه، هم دل باشه. اون چیزی که فرج بقیت الله العظم رو عقب انداخته، آقا فرموده کهش این هم دل نبودنه. در ایمان به ما و تحقق امر ما باید یکی باشیم، چه ما پا به سن گذاشته ها، چه شما جوانان، چه ما جوانان دیروز، چه شما جوانان امروز. اینی که مقام معظم رهبری تمام زندگی ما رو عرصه جهاد تعریف میکنه و مطالبه میکنه حضور چشمگیر جوانان رو و فعال جوانان رو توی این عرصه های هفتگانه جهاد، این یه حرف حالا نوعی برای فضای سیاسی یا دوره جدید انقلاب صرفا نیست. این یعنی زندگی، این یعنی همون اساس خلقت. دقیقا زمانی که خیلی ها ادبیات سیاسی رو بردن به سمت این که مذاکره کنیم یا نکنیم، توی سخنرانی میگن راه برون رفت از همه مشکلات مذاکره و معامله است، یه سخنرانی دیگه دقیقا همون رو نقض میکنن، بازی میکنن، بازیه با کلمات. نیست یه چهار تا روایت و آیرم بلدن، از اول انقلابم بودن، یه خود با ادبیات انقلابی آشنان، خودشون هم یه جاهایی یه وقتایی عنصر انقلابی بودن، بازی میکنن. این جنگ، این جنگ لفظی رو همیشه داغ نگه داشتن از اول انقلاب تا امروز، که آقا ما امروز وظیفه‌مون الان جنگ یا تعامل با استکبار یا با دنیا، دنیا استکبار، تعامل، صلح، جنگ. 40 سال این ادبیات رو نگه داشتن. خب این قائله کی میخواد ختم بشه؟ یه عده‌ای با این مفاهیم دارن بازی میکنن، بازی میکنن. یه دفعه یه جایی محکمات اسلام رو منکر میشن، داد دو سه نفر در میاد، یه لبخند میزنن، میان خودشون دوباره همون ادعای اسلام رو بلند فریاد میکنن. آها، با جانی که نمیشه، با جانی و آدم کش که نمیشه مذاکره کرد. دوباره سخنگو میاد صحبت میکنه، میگه آقای رئیس جمهور هنوز بر همون عقاید قبلی خود که این گفتگو و تعامل و این هاست هست، هنوزم اگر فرصتی بشه هر جلسه ای، هر ملاقاتی با هر کسی شدنیه. بالاخره چی شد؟ بازی میکنن، بازی میکنن، انقدر بازی میکنن که مردم بگن بابا نه جنگتونو خواستیم نه صلحتونو، بذارید زندگیمونو بکنیم. امام مسلمین صرف نظر از این فضاهای مسموم سیاسی که واقعا سمه، یه سال یادمه آقا فرمود هر وقت بحث مذاکره و صلح و گفتگو تو جامعه مطرح شد، کسی که این رو مطرح میکنه میخواد تو جامعه اختلاف بندازه، چون یه عده‌ای به طرفداری، یه عده‌ای به موافقت، یه عده‌ای به مخالفت بلند میشن، یه دنگ و دنگی ایجاد میشه، یه دوگانگی، یه دو قطبی در جامعه ایجاد میشه. و این کار رو کردن و تو انتخابات تونستن رأی زیاد بیارن با این درگیری و دو قطبی و اختلافات. حالا برای گذر از بحران‌های اقتصادی ندیده شدن نقص در مدیریت، اوضاع مختلف، دوباره یک بازی جدید. اما صرف نظر از این بازی های شوم سیاسی که همیشه بوده و همیشه هست، زمان پیغمبر اکرم هم بوده، زمان امیرالمؤمنین هم بوده، زمان حسن ابن علی هم بوده، موضوع بوده، بازی دیگه، بازیه. خدا می فرماد من اصلا عالم رو آفریدم برای اینکه این بازی تمام شه، حق بیاد باطل رو نابود کنه، تمام دیگه همه جا بشه حق مطلق. ارسل رسوله بالهدا و دین الحق لیظهره علی الدین کله، یعنی حق و دین دیگه تمام عالم رو بگیره. دیگه اون موقع کسی نمیاد در زمان امام زمان از جنگ و صلح حرف بزنه. فرهنگ غالب دینی این اجازه رو نمیده کسی بخواد سوء استفاده بکنه. از سطح پایین معلومات دینی مردم بهره گیری کنه. چرا گام دوم؟ گام دوم نه به معنای اینکه حتما 40 ساله دوم، نه، گام دوم، این گام دوم رو اگر شما جوانان بلند برداشتید که خاصیت شما جوانان اینه، پیغمبر فرمود اسرع الی کل خیر. رفقا عرض میکنم بهتون، به بزرگترای خودتون در حرکت نگاه نکنید، فقط به یک بزرگتر نگاه کنید، اونم امام مسلمینه. ماها پای رکاب ولایت خیلی کندیم. اینو من عرض میکنم، خدا آقا فرمود همون جهش، همون حرکت جهادی، صعود جهشی که در دوران انقلاب و دفاع مقدس بود اگه ادامه پیدا میکرد ما به همه قله های نظام رسیده بودیم، الان تموم شده بود همه چی. خب یعنی خود آقا، خود امام، خود ایشون قطعا اینجوری نبودن، همیشه یه قدم جلوتر بودن. تمام عناصر سیاسی و گروه های سیاسی و جریانات سیاسی مشغول خودشون بودن، امام مسلمین کلید بیداری اسلامی رو زد، هرچی هم صدا زد بیایید برسید، احزاب و گروه ها و شخصیت های سیاسی تریووندارها به امام حسین قسم تا سه سال هیچ کسی جواب درخواست امام مسلمین رو برای اینکه بیاید ورود کنید تو عرصه بیداری اسلامی ندادن، به امام حسین قسم ندادن. نه دانشگاه های ما، نه حوزه های علمیه، نه شخصیت هایی که خود رو انقلابی می دانن. بیداری اسلامی 1 سال 2 سال 3 سال قریب موند تا آقا فرمود این جریان داعش رو راه انداختن برای سرکوبی بیداری اسلامی و موفق شدن. یه دفعه همه خبرها شد قصه داعش و من عمیقاً از خدای متعال میخواهم، خدا تقاص خونهای مظلومی که ریخته شد، خونهای مظلومینی که در جریان این جنگ نیابتی استکبار و کفر در جریان فتنه داعش ریخته شد رو از تک تک اونهایی که در بیداری اسلامی با امام مسلمین همراهی نکردن، خدا تقاص همه اینها رو از اونها بگیره، نه از کفار، از اونهایی که نشستن تماشا کردن همراهی نکردن از اونها بگیره، چون این وسط هزینه رفت. ما در میدان جنگیم، میخواد باور کنید جوونا، میخواید باور نکنید، میخواید باور نکنید. این آمد و شده اولیاء خدا آسمان و زمین و شهدا و ملائکه و این پیکرهای مطهر شهدا و این همه کرامات ائمه هدا بی جهته. قاعده اینه، جوان تو نقش آفرینی در جهاد آخر الزمان، جوان ایرانی، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، اون جوانی که خدا داره دنبالش میگرده تا مبعوثش کنه قیام آخر الزمان رو به او بسپره، والله بالله توی. امام باقر 3 بار فرمود والله این آیه جوانان ایرانی هن. خب حالا این عرصه ها کجاست؟ جهاد علمی،
جهاد اخلاقی، جهاد اقتصادی، جهاد عدالت مبارزه با فساد، جهاد استقلال و آزادی. ما هنوز چقدر کار داریم؟
جهاد مقابله با سبک زندگی غربی. امروز یه خبر دیدم، شنیدم 80 بنر تو سطح شهر قم خورده یا داره میخوره، بخشیش خورده بخشیش داره میخوره، برای افتتاحیه یه جریانی در قم. جمعه این افتتاحیه است، بنراش خورده، برید توی شهر ببینید. دقت کنید، اینجا قمه، اشعال پیغمبره، من از رو بنر بخونم، درشت نوشته مجده مجده، یک توتی گذاشته یک موش، درشت بالاش نوشته حس خوب خرید عضو جدید خانواده. حس خوب خرید عضو جدید خانواده. تو دهه محرم برید یه عضو جدید خانواده بخرید، از موش گرفته تا تو تبلیغاتش زده خوکچه هندی. از موش و توتی و کبوتر و چه و چه تا خوکچه هندی، عضو جدید خانواده. به به، آقا این روزا عضو خانواده ها رو میخرن. والا بچه بودیم به ما میگفتن که میخوای داداش داشته باشی، به مامان بگو بره یه داداش دیگه بخره، به بابا بگو یه داداش دیگه بخره. یعنی فکر میکنن قم، این شهر با این عظمت، مهد علما، همه هنوز کودکن. اگر یه کسی موش، توتی، خوکچه هندی و چیزهای دیگه، لابد بعدش هم میاد، رفت خرید یه خانواده، میگه همه خدماتش هم بهتون میدیم، دکتر دامپزشکم هست، غذاهاشون هم براتون میاریم، یه زندگی جدید با یک خانواده جدید. وقت مقام معظم رهبری میفرماد مبارزه با سبک زندگی غربی. شما میکنید، فکر میکنید خیلی دوره؟ جمعه میشه روز ششم محرم، درسته؟ بله، همایش شیرخوارگان از اون ور در قم افتتاحیه عضو جدید خانواده حیوانات است. ما وقتی میگن جنگه فکر میکنیم که اینا همه سخنرانی تبلیغات. اینجا قمه، اسم قم چیه؟ در روایات اش آل محمد. یعنی چی؟ یعنی خانه آل پیغمبر. یعنی مسئله خانواده اگر بخواد در کشور جهاد سبک زندگی اتفاق بیفته، باید کانون اصلی، یعنی اون مرکز فرماندهی جنگ با سبک زندگی غربی، قم باشه. خیمه اصلی تو کربلا، خیمه ابو عبدالله الحسین دیروز عرض شد، و خیمه های دیگه دور خیمه ابو عبدالله الحسین، مگه نه؟ در این جنگ تهاجم به خانواده، به اصالت ها، به ارزش ها، به باورها، قم خط مقدم شده الان برای دشمن. البته حالا فعلا بنر بالاست. چرا من عنوان کردم؟ به خاطر اینکه تبلیغات شهر رو برداشته، و الا شاید یه موضوعی باشه یه گوشه‌ای، فردا هم یه نفر یه جوابی بده. اینو میخوام بهتون بگم، اگر جنگه جنگه، اینو باور کنید. تابستونه، هنوز خیلی از مدارس باز نشده، هنوز علما بعضی بر نگشتن به قوم، تعطیلات محرم هم که هست. خدای متعال میفرماد اصلا من عالم رو برای این آفریدم که به وسیله حق باطل رو نابود کنم تمام. آقا این آیه رو من عرض نکردم، نقذف بالحق علل باطل فیدمغه فاذا هو زاهق، یعنی حق چنان به سر باطل بکوبه که هیچی از باطل نمونه. جوان این کار توه، یه جوری باید باطل رو نابود کنی اثر ازش نمونه. جوان 8 سال دفاع مقدس، به خدا، به خدای احد و واحد قسم، ما بچه ها و جوانای زمان دفاع مقدس با همین هدف رفتیم جبهه، چون امام مسلمین به ما اون آیه دیگر رو خواند و فرمود تکلیف شما رو این آیه روشن کرده، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، انقدر مبارزه کنید تا هیچ فتنه ای باقی نمانه. این عبارتون اخرى همین آیه سوره انبیاست، فیدمغه فاذا هو زاهق، تمام شه باطل، بساطش جمع شه. چند میلیون ساله حق اسیر باطله. و گوش بدید، آقا امام باقر علیه السلام چی فرمود؟ فرمود ان الحق استصرخنی. جهاد علمی جاش کجاست؟ ما هی باید گوشه و کنار یه آدمایی داشته باشیم که بالاخره می درخشند و نخبه میشند و میشن احمدی روشن و تهرانی مقدم و چمران و اینها. به والله این غلطه. امام باقر فرمود ان الحق استصرخنی، حق استصرخنی، داد زد، منو صدا زد، من امام حق. و قد هواه الباطل فی جوفه، از کجا حق منو صدا زد؟ وقتی تو باطن و شکم باطل اسیر بود. فبقرت عن خاسرتهی و اتل و طلعت الحق عن حجوبه حتی ظهر و انتشر بعد ما خفی و ستر. فرماد من شکم، جهاد علمی اینه، شکم باطل رو دریدم، حق رو خارج کردم، منتشرش کردم، حقی که بسته بود، محدود بود. بعد واقعه کربلا باقرالعلوم اگر تنها نمیموند، اگر کاری که باقرالعلوم انجام داد در نشر و گسترش علم، یبقر و علم الدین بقرا، اگر میشد یک نهضت، اگر در این راه فقط باقرالعلوم قربانی نمیشد از فرط قربت، کار تمام شده بود. مگه امام باقر نفرمود والله، دست روز شانه امام صادق گذاشت، والله فرمود والله هازا قائم و آل محمد. به خدا قسم این قیام خواهد کرد این نوجوان. چرا؟ چون وقتی جهاد علمی بشه، وقتی امام باقر در این عرصه لبگو داشته باشه، زمینه برای ظهور قیام کننده ی آل پیغمبر که صادق آل الله هست فراهم میشه. جهاد علمی جدی نگرفته نشد تو زمان امام باقر. چه اتفاقی افتاد؟ امام صادق به قیام نرسید. جدی بگیرید جوانها، سرعت عمل هم باید داشته باشید. اینو عرض بکنم. اون زمان به ما میگفتن خب باید درس بخونید، بشینید شما درستون رو بخونید جبهه نرید. ما گفتیم نمیتونیم بفهمیم یعنی چی بشینید درس بخونید جبهه نرید. از این ور امام داره میگه واجبه برید جبهه، از این ور شما میگید بشینید درس بخونید جبهه نرید. خب این واجبو چیکارش کنیم؟ دلمون التهاب این داشت که آقا جبهه بریم، عقب نمونیم، جا نمونیم، چه و چه و چه. ولی از اون برم میخواستیم بالاخره یه دلیلی داشته باشیم. امام فرمان واجب حضور در جبهه رو صادر کرد. از این برم میومدیم میبینیم نزدیکان و بعضی از اساتید و بعضی از مدیرانمون برگشتن گفتن بله آقا اینجوریه، نرید. همین قائم مقام رهبری صریحا گفته بود، پدر شهید بزرگوار محمد مهدی لطفی نیاسر، ایشون برای من نقل میکرد، میگفت به نزدیکانشون ایشون میگفت، میگفت برید به مدرسه های علمیه. خب خیلی از مدرسه علمیه تحت اشراف این مرد بود. برید بگید طلبه ها حرامه، طلبه هایی که تو مدرسه درس میخونن حرامه برن جبهه. اینو میگفتن. گفتیم خب بگید، شما بگید حرامه، مگه ما حلال؟ ما حرام اونو از شما میگیریم. ما حلام و حلال و حراممون رو از شما نمیگیریم که حالا بگید درس واجبه، جبهه حرام. ما هم بگیم چشم، ما یه دونه امام بیشتر که نداریم، یه دونه مرجع بیشتر که نداریم. اگر حوزه علمیه گل کرد زمان دفاع مقدس در بین اقشار، بیشترین حضور رو پیدا کرد در جبهه به معنای قشری و بیشترین شهید رو داد طبق آمارش، به خاطر اینه که نگاه کردن رزمنده ها دوران دفاع مقدس اینچنینیه قصه. ما از شما حکممونو میگیریم، ما از شما درس یاد میگیریم. درس یعنی معلومات عربی، منطق، فلسفه، معالم. زندگیمون مال شما نیست، زندگیمون مال امام جامعه است. اینجوری یاد گرفتیم. مدیر خیلی خوبی داشتیم ما تو مدرسه امام صادق، خدا حفظشون کنه، الان امام جمعه موقت در نجف آبادن، شنیدم ایشون، خدا انشالله مؤیدشون بداره. خیلی انقلابی و خیلی زمان عملیات که میشد خوب اجازه میدادن، جزو همون مدارسی بود که زیر نظر همین بنده خدا بود که از دنیا رفت. ما قاعده اینه، قانون اینه، نباید برید جبهه. ببخشید من قاعده و قانونم رو از شما نمیگیرم، قانون درس خوندن رو شما میگید، اما قانون زندگیمو که شما نمیدید. من اومدم اینجا مسلح بشم بعد زندگی کنم به امر ولیم، قاطی نمی کنم. و اگه بری بیشتر از 45 روز جبهه باشی، بعد از این که قبول نمی کرد مجبور شد قبول کنه، دید من گوش نمیدم، بعد گفت بیشتر از 45 روز بشی برگردی اخراجت میکنم. گفتم حالا رفتنش با دستور امام ما داریم میریم، برگشتنش هم دست ما نیست، حالا شما بگید 45 روز. نشون به این نشون، اون موقع نمیدونم کدوم یکی از این گردانا بودیم، حبیب بودیم، ابوذر بودیم، مالک بودیم، کدوم بود الان یادم نیست، باید بشینم محاسبه کنم ببینم چه سالی چه ماهی، 64. وقتی برگشتم 8 ماه گذشته بود، او 45 روز به من گفته بود برو، 8 ماه بعد برگشتم. دفتردار که الان یکی از آقایون خیلی خوبه، آقای جای جزایری فکر کنم بود اون موقع، گفت فلانی تو نرو، فایده ای نداره. گفتم نه، من نیومدم اصرار کنم، اومدم بگم هرچی قانون شورا هست انجام بدید. گفتن آقا قانون اینه که باید تو رو اخراجت بکنیم. گفتم خب بکنید، اخراج کنید، پس ناممو بدید برم. برگه اخراجمو گرفتم رفتم یه مدرسه علمیه، دیدم روی دفتر مدیر مدرسه، همین مدرسه علمیه معصومیه، رفتم روی جلو دفتر یه دونه کاغذ زدن که طلبه انتقالی نمیپذیریم، سوال نکنید. بعدم 3 نقطه گذاشته بودن جلوی علامت سوال، طلبه انتقالی نمیپذیریم، سوال نکنید. منم انتقالی بودم دیگه، از اون مدرسه اخراجی بودم، اومدم رفتم، بچه ها میگفتن آقا معصومیه خیلی مدرسه خوبیه، برید اونجا و اونجا بچه جبهه و جنگم زیادن. و ما هم رفتیم اونجا، برای ما مدرسه با مدرسه دیگه خیلی فرق نمیکرد. قصه ها مال سال نمیدونم 65-66 همین حدودا. رفتیم اونجا، یه آقای مدیری اونجا نشسته بود،
در زدم رفتم داخل، گفت بله بفرمایید. گفتم ببخشید، نامم هم دستم بود. گفتم شما یه کاغذ دم در زدید نوشتید سوال نکنید، من میخواستم یه سوال راجع به همین چیزی که نوشتید سوال نکنید بکنم. گفت خب سوال کن. من مطمئن بودم به راهم. گفت خب سوال کن. گفتم میشه منو بپذیرید؟ من اخراجی امام صادقم، مرسی امام صادق. گفت من اونجا ننوشتیم سوال نکنید. گفتم خب من اجازه گرفتم، شما گفتید سوال کن، منم سوال کردم. گفت نخیر نمیپذیریم، برو بیرون آقا. چش دعوا نداریم. اومدیم بیرون، گفتیم آقا این تیر که به سنگ خورد، بریم یه مدرسه دیگه. فکر نکنید رفتیم جبهه برگشتیم همه با آغوش باز دست و باز کردن. خدا خیر بده آجای جاویدی، مرسی کرمانی ها. گفت بیا بابا بیا، این مدرسه ما شده اخراجی ها، همه بچه ها جبهه میان اینجا. همون موقعش 200 خورده ای ما شهید داده بودیم، مرسی کرمانی ها. خب دیگه باقیش دیگه تو مدرسه کرمانی ها دیگه میرفتیم جبهه، برمیگشتیم امتحان میدیم. خب اون موقع تکلیف روشن کرده بودن جبهه. خب اون تپ مال کی بود؟ مال یه طلبه 16-17 ساله بود. آقای دانش آموز 16-17 ساله، آقای دانش آموز 18-19-20 ساله، آقای دانشجو مثلا 20-23 ساله. خب بابا جنگ دیگه، امروز نوبت شماست، زود باشید، زود باشید، یه کاری بکنید. پیغمبر فرمود اسرع و الی کل خیر. جهاد علمی چنین موقعیتی داره. امام حسین علیه السلام، خطبه امام حسین رو دیشب دیروز مرور کردیم، نمیدونم تا کجا رسیدیم. علما رو امام حسین علیه السلام جمع کرد، بهشون فرمود فاعتبروا ایها الناس بما وعظ الله به اولیاءه من سوء ثنائه علی الاحبار. ای علما، لأنهم كانوا يرون من الظلمة الذين بين أظهرهم المنكر والفساد فلا ينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا يلانون منهم ورهبة مما يحذرون. علماء زمان امام حسین چرا تو فریاد جهاد ورود نکردند، در مبارزه ورود نکردند؟ اولین گام سید الشهدا در کربلا هم جهاد علمی بود، جهاد علما بود، از بستر علم و معرفت. الان آقا میگه شما خودتون رو مسلح کنید. جهاد علمی به معنای این که خودتون رو قوی کنید در این میدان، دیگه هیچ هماوردی نداشته باشید. تو هر حوزه‌ای، صنعت میخونی، کشاورزی میخونی، بهداشت میخونی، فیزیک میخونی، ریاضی میخونی، هر چی میخونی، حوزه میخونی، هماوردی نداشته باشید. بعد وقتی که تازه کامل شدی، توانمند شدی، بعد حالا باید بیای تو میدان مبارزه، از این علمت، از این علم و سلطان استفاده کنی. العلم و سلطانی که امیر المومنین فرمود، شروع کنی با دستگاه حاکمه جائره مبارزه کردن. ابا عبدالله اول رشکلش رو رفت از علما جمع کنه، بعد رفت کوفه 2 سال قبل از یزید. یزید هنوز سر کار نیامده بود، فریاد عاشورا بلند شد در زمان معاویه لعنت الله علیه. شمایید، بیاید برید بدنه علمی قوی مبارز مجاهد پر انگیزه پر حرارت رو شما تشکیل بدید، چه در حوزه چه در دانشگاه، که بعد بتونه امام مسلمین رو یاری شما حساب کنه برای نابودی کل باطل در دنیا. بله، اگر در جهاد علمی شما موفق بشید، کار به تیغ و تیز و تیغ تیز و شمشیر نمی کشه. کیا کشتن ابا عبدالله الحسین رو؟ حقیرترین و پسترین انسان ها بر حسین شمشیر کشیدن. چرا؟ نایی که فکر میکردن سرشون به تنشون میارزه با ابا عبدالله همراه نشدن. چرا همراه نشدن؟ میفرماد رغبتن فی ما کانو ینالون منهم،
یکی به خاطر اون توقعی که داشتن مستکبرین بهشون برسن، دوم رهبتن مما یحذرون، اینا رو شرح دادیم، ترسیدن، ترسیدن، تهدیدشون کردن، عقب نشستن، گفتن ما درگیر نمیشیم با معاویه، با دستگاه ظلمه ی حاکمه، امروز هم میگن ما درگیر نمیشیم با آمریکا. ترس و بزدلی. بعد امام حسین میفرماد والله یقول، خدا میفرماد فلا تخشوا الناس وخشونه، و قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، نترسید، بیاید امر به معروف و نهی از منکر کنید، سلطانو بیاید امر به معروف و نهی از منکر کنید، جامعه رو نترسید، باید اون کسی که ازش ترسید خدا باشه، نترسید. فبدا الله بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر فریضتن از ادیت و اقیمت استقامت الفرائض و کلها هینها و صعبها. فرمود امام حسین علیه السلام امر به معروف و نهی از منکر اصلی ترین اتفاق در دینه، اصلا خدا فبدا، اصلا خدا اولین چیزی که واجب کرد در نظام توحیدی امر به معروف و نهی از منکر بود. تو اگه قرار باشه دین داشته باشی، سر طولا که خودت باشه، به کسی کاری نداشته باشی، یعنی به جامعه کاری نداشته باشی، به حاکمیت کاری نداشته باشی، امر به معروف و نهی از منکر مردم و مسئولین نکنی، خدا میفرماد من دین دیگه ای ازت قبول نمی کنم، مناسک دیگه ای قبول نمی کنم. چون اینجا امام حسین فرمود بدا الله بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر فریضتن از ادیت و اقیمت استقامت الفرائض و کلها هینها و صعبها، همه فرائض دیگه بسته به این امر به معروف و نهی از منکر، اولی اینه، اصلی اینه. تو دین داشته باش، دینت اثر نداشته باشه، اثر اجتماعی نداشته باشه. یکی از مطالبی که آقا فرمودن در همین گام دوم، فرمودن جامعه پردازی بعد از اون خودسازی، حالا همین خودسازی رو بیارید تو همون جهاد علمی، بعد از قوی شدن شما، حالا نوبت جامعه پردازی تو این جهاده، جامعه رو باید همراه کنیم، باید همراه کنیم، باید جامعه رو با خودتون همراه کنید. بچه های انقلابی داری کلاس میری میشینی فردا و اول مهره، توی یه مدرسه 100 تا باید بتونی قدرت داشته باشی، دانشجوی برتر توی این مدرسه را بندازی، نهضت علمی تشکیل بدید. بچه های قم، بچه های استانی جمع شید، ملی جمع شید، هستا اینایی که دارم عرض میکنم، ولی نمونه هاش کمه و متاسفانه بعضی هاش هم داره بد مدیریت میشه. مثلا میگن برای بچه های هسته ای دوره همدیگه کجا پاتوق دارن، جمع میشن یه وقتایی با هم مذاکرات علمی دارن، بچه های مثلا عمران، صنعت، یه جاهایی با هم به هم میرسن تو حوزه های مختلف علمی. بعد از خودسازی نوبت به جامعه پردازیه، جامعه رو با خودت همراه کنی، بدنه علمی جامعه رو بری بهش روحیه انقلابی و جهادی بدی، چهار تا نخبه علمی بیفته جلو و باقی پشت سرش. آقا ما گره های اقتصادی رو اینجوری باز میکنیم، مشکلات اقتصادی در حوزه کشاورزی رو اینجوری باز میکنیم، مشکلات اقتصادی در حوزه صنعت رو اینجوری باز میکنیم. دیروز عرض میکردم که نصف کاره رها شد مطلب، اون جهادگر وقتی به آقا ایراد گرفت، انتقاد کرد، آقا فرمود چی بهش فرمود؟ فرمود راه حل شما چیه؟ هیچ راه حلی نداشت. بعد خود آقا راه حل داد، گفت جوونا این راه حلشه، یه کاری کنید مملکت رو یک جوان اداره کنه، وقتی یه جوان اداره کرد، رئیس جمهور شما یه جوان شد، و وقت زیر مجموعه تو وزارت خونه ها و مجموعه های دیگه به طور قطع جوان خواهند شد. یعنی برید همین الان تو انتخابات یه دونه بگردید که محاسنش سفید نباشه؟ نه، یعنی جوانها برسید در این حد که بتونید این پست ها رو یکی پس از دیگری بگیرید. این توان، شما اگر جوان باشی توان اداره مملکت رو نداشته باشی نباید به شما رای بدن، هر چقدر جواد خوبی باشی توان باید داشته باشی در اداره مملکت. کسی که میخواد مملکت رو اداره کنه باید یک حداقل چند تا وزارتخونه رو اداره کرده باشه. کسی که میخواد وزارتخونه رو اداره کنه باید، کاری ندارم به بازی های سیاسی امروز، به این بنده خدا میگن بیا بشو وزیر اطلاعات، میگه بابا من که چیزی از اطلاعات نمیدونم، میگه نه توسط به حضرت زهرا پیدا کن مسئله حل میشه. اینو کاری ندارم، این همون بازی سیاسیه، منتها در لفافه مقدسات. این درست نیست، این منطقی نیست. امیر المؤمنین به مالک اشتر فرمود وقتی داری انتخاب میکنی مدیر، غیر از ایمان به خدا، غیر از ولایت مدار بودن، غیر از اینی که فرمان تو رو ببره، آقا فرمود مجرب باشد. این دستور امیر المؤمنینه، تو نمیتونی بازی کنی با فرمان تاریخی امیر المؤمنین در بکارگیری مسئولین. همین الان مالک اشتر رفته سند بین المللی شده، نامه امیر المؤمنین به مالک اشتر. خندیدی به همه اعتقادات ما و رد شدی و شما هم پذیرفتی، تعهد دینی کجاست؟ یکی از اون شرایط پذیرش مسئولیت رو مالک اشتر امیرالمومنین به مالک فرمود مجرب باشه، یعنی تجربه کرده باشه، تجربه کرده باشه و تو این جایگاه بتونه. حضرت امام چند دوره مقام معظم رهبری رو در زمان خودش وقتی که خودش بود، گاس احمد آقا بیا 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 نگاه کن بیا ببین، در یه جایی داد زد آقا حضرت امام من نمیدونم چرا صدا و سیما در معرفی سید علی خامنه ای کم میگذاره. خدا نبخشه اون مسئولینی که امام رو اینجوری دلش رو به درد آوردن اون زمان، چرا اون موقع آقای ما رو معرفی نکردن؟ الحمدلله ورق به دست الهی گشت و سکان این کشتی در اختیار این فرمان روای الهی و عدل قرار گرفت، اما باید به طور طبیعی این قصه صورت می گرفت. همش ما میخوایم همه چی با اعجاز الهی باشه، اگه یه جایی خدا بخواد ما رو به خودمون واگذار کنه چه خاکی به سرمون بریزیم؟ میگه من به تو عقل و شعور دادم، برو از سر عقل و شعور خودت انتخاب کن، مؤیداتم رو برمیدارم، چیکار میخوایم بکنیم؟ اونجا میگه آس احمد آقا بیا تلویزیون نگاه کن ببین 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 چه جوری میتونه این رهبری آینده عالم اسلام رو به عهده بگیره. یعنی چی؟ یعنی همون تجربه، یعنی همون توان، خودسازی بعد جامعه پردازی. باید بسازی خودتو بعد بتونی جامعه رو آماده کنی. جامعه رو آماده کردی، تمدن عظیم اسلامی صورت خواهد گرفت. وقتی اگه تمدن عظیم اسلامی صورت گرفت، حالا دیگه میشه گفت که باید منتظر بود خدا همین الان بقیت الله الاعظم رو بفرسته، چون بستر آماده شده، بستر ظهور خورشید ولایت عظما تمدن، ایجاد تمدن عظیم اسلامیه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام چه کار کرد؟ این کلمات امام حسین شما ببینید، به علما میگه چرا حرکت نمی کنید؟ امر به معروف و نهی از منکر پایه همه فرائضه، بیایید حرکت کنید، بیایید تو جامعه فعال باشید. عالم وقتی شدی بعد تو میشی مهمترین عنصر ولایت در جهاد. اگر این علما در منا فرمان امام رو لبیک گفته بودن، ولا کار حسین ابن علی به این خیانت عظیم و فتنه عظیم و قتل نمی رسید. بی جهت نیست امام حسین علیه السلام آیه لعن الذین کفروا، یعنی علماء لعنتی زمان بنی اسرائیل رو انتخاب میکنه. این یکیشه. دیدید روح بیانیه گام دوم یا بهتره بگم بیانیه، نه، روح زندگی گام دوم ما در انقلاب اسلامی عاشوراست. همون عاشورایی که ما رو در انقلاب اسلامی به میدان کشید، پهلوی رو با عاشورا سرنگون کردیم، همون عاشورایی که ما رو در جبهه به میدان کشید، 8 سال دفاع مقدس 63 کشور رو زمینگیر کردیم، همون عاشورایی که دفاع مقدس 7 ساله جهان اسلام رو میدانداری کرد، محور شد، داعش رو به خاک و خون کشید، و امروز همون عاشورا باید دیگه مقدمه ظهور بقیت الله الاعظم رو فراهم کنه. همون عاشورا با همون نگاه، با همون نگاه. اصلا شما تو کربلا بیا میبینی بچه هاش هم همین روحیه رو دارن. 3 سال تو دامن ابا عبدالله الحسین رقیه خاتون پرورش پیدا کرد. روحیه رو ببین، روحیه رو ببین، روحیه رقیه خاتون رو ببین. از کجا بتونم روحیه این خانم رو تشخیص بدم؟ صبر کن، دختر باباییه، اونم چه بابایی، اونم چه دختری. دختر خیلی خوب متوجه میشه حساسیت های پدر رو. همین الان دیروز با هم مرور کردیم قصه ورود به کربلا، اشک و ناله سید شهدا علیه السلام رو، دغدغه های بابا رو. بیشتر از هر کسی دختر متوجه میشه ارتباط عاطفی دختر با پدر، قربت رو میتونه تو نگاه به پدرش بخونه، بی کسی رو میتونه بفهمه. حالا قربت و بی کسی فقط نبود، رقیه خاتون عاشورا رو دید، عاشورا رو دید، قتل پدر ابا عبدالله الحسین رو دید، قتل پدر رو دید. بعد از قتل پدر، شهادت پدر، رقیه خاتون حد که حرمت بدن پدر یعنی ابا عبدالله رو دید. مگه ممکنه رقیه خاتون مشغول کار دیگه ای باشه وقتی که 10 نفر حرامزاده اومدن بدن پدرش رو از گودی قتلگاه بیرون آوردن، دارن عزم بر بدن میتازن؟ مگه میشه این صحنه رو رقیه نبینه؟ مگه میشه ببینه و از تمام عمق وجودش آتش نگیره؟ رقیه است، رقیه است. بعضی نقل کردن، خدا کنه این نقل صحیح نباشه، میگه وقتی غروب عاشورا کار تمام شد دیگه، اسرا رو جمع کردن، آب باز شد، یه ظرف آب دادن به دست رقیه، دیدن رقیه داره میدوه. کجا داری میدوی دختر؟ اون عربی که این رو داد گفت کجا میری بچه؟ یه نگاه کرد، دید رقیه داره میره طرف گودی قتلگاه. صدا زد پدرم تشنه بود قبل از شهادتش. گفتن تمام شد، پدرت تشنگی از تشنگی جان داد، تمام شد، کشته شد. کاسه آب رو رقیه پرت کرد، گفت پس منم آب نمیخورم. این ارتباط رقیه خاتون رو ببین با پدر، منم آب نمیخورم. میدونی این بچه چقدر تشنه است؟ این همون رقیه خاتونیه که او و هم بازیاش اومدن مشک خالی امروز دست عمو دادن، گفتن عمو آب برای ما بیار. این همون دختره، این همون بچه هان، تشنگی داره میمیره، پدرم ندادید آب، منم نمیخورم. حالا اون واقعه عاشورا، عاشورا گذشت، بعد اسارت، اسارت. اینا رو باید دیگه حاجی معصوم برای شما بگه و بعضی هاش رو فرمود. خار کردن اسیر اصلا عادت این هاست. معاویه لعنت الله علیه یکی از کاراش این بود یه سکوی درست کرده بود فقط برای خار کردن اسرا تو شام. یعنی اسرا رو می آورد اونجا، میگفت خب حالا هر کی میخواد کنیز ببره، غلام ببره، بیاد از اینا بخره ببره. این آقا، این خانم، این آدمی که الان اسیر شده یه روزی برای خودش شخصیتی داشته، بابا این بردگی و این برده فروشی مال قبل از اسلام نامرد. لا اله الا الله نامرد، محله یهودی ها برای چی بردی بچه های پیغمبر؟